بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شماست، به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. یک فرصت تقریبا یک ساعته ای هست که از این فرصت بتونیم همه بهره‌مند بشیم. شما عزیزان و بزرگواران هم میتونید از این فرصت استفاده بکنید و سوالات اعتقادی خودتون رو ارسال بکنید، حالا چه از طریق پیامک چه تلفن، و این برنامه بتونه در خدمت شما باشه با ذکر اهمیت خود سوال که جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه متذکر شدن و احادیثی رو در این زمینه خوندن که خیلی قابل بهره و قابل استفاده بود. در خدمت کارشناس محترم عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. انشاءالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن، اگر نکته‌ای لازم هست بیان بفرمایند و بعد هم اجازه بفرمایند که ما سوالات شما عزیزان رو مطرح بکنیم. استاد در خدمتیم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. ما شاید خیلی توجه نداریم که یکی از بهترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده، یکی از بهترین عبادات به تعبیر روایات، آقا امیر المومنین فرمودن افضل العباده الفقه، برترین عبادت ها، بهترین عبادت ها همینی که انسان فهم دین داشته باشه، دین رو بفهمه. همین و این برنامه ها در واقع هدفش همینه که ما یک قدم در فهم دین جلو بریم، حالا یا اون فقه اکبر که عقاید باشه، یا فقه اوسط که اخلاق و تربیت باشه، یا فقه اصغر که احکام و فقه باشه. هر چی باشه بهترین عبادت، ما فکر میکنیم فقط عبادت به نماز و البته نماز روزم عبادت هست، اما این عبادت ها خیلی فضیلتش از اون عبادت بیشتره، چون اگر این با این عبادت که فهم دین بود باشه، اون وقت اون عبادت خوبه. از خود مولا باز داریم که فرمودن لا خیر فی عبادت لا تفقه فیها، اون عبادتی که توش تفقه نباشه، فهم دین نباشه، اون خیلی توش نیست. مثل عبادت خوارج نهروان میشه، مثل عبادت تکفیری ها میشه، نماز میخونن در این حال اون جنایت رو هم انجام میدن. و امام سجاد علیه السلام فرمودن لا عبادت الا به تفقه، اصلا عبادت وجود نداره مگر اینکه انسان دین رو فهمیده باشه. خلاصه این بحثا که حالا این روایتی که من دارم میخونم خدمت شما همش میخواد بگه که از بهترین عبادت ها همینه که انسان یه چیزی راجع به دین یاد بگیره. از امام رضا علیه السلام داریم فرمودن لیست العبادت و کثرت صیام و صلاه و انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله. فرمودن که عبادت به زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست. انسان میگه من چون اینقدر نماز میخونم اینقدر روزه میگیرم پس عبادت انجام میدم. انما العبادت، فقط و فقط عبادت اینه که انسان زیاد در امر خدا، در آفریده های خدا، در مباحث مبدا شناسی، خدا شناسی فکر کنه. این اندیشه و این فکر و این تفقه و فهم دین، این بهترین عبادت. حالا اینجا که میخواد انما، فقط و فقط. از این دست عبادت خیلی زیاد داریم. باز از آقا امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن که افضل العباده العلم بالله و تواضع له، برترین عبادت ها خداشناسی، علم و خدا و تواضع در مقابل خداست. خلاصه از این اینه که توجه داشته باشیم عبادت انواعی داره. حالا بعضی گفتن عبادت بجز خدمت خلق نیست، اونم هست، خدمت خلق هم عبادت هست، اما بجز غلط. نه، عبادتی که تفقه در دین باشه از هر عبادتی بالاتره. اون بجز خدمت خلق، بله خدمت به خلق هم از مصادیق عبادت محسوب میشه، اما اون فقط نیست. اگر بخوایم بگیم فقط فقط همین عرض کنم تفکر در امر خدا و الی آخر، چون فرمود انما العبادت و التفکر فی امر الله. ان شاء الله که خدا توفیق بده به اتفاق شما دوستان، چون کلید این که ما وارد فقه بشیم، فقه هم منظور من همون فهم دینه. خود فقه سه شاخه میشه: عقاید که میشه فقه اکبر، اخلاق که میشه فقه اوسط، و احکام که میشه فقه اصغر. کلید ورود در حوزه فهم دین و تفقه دست شماست که با سوالهای خودتون به ما مجال میدید و در واقع برای ما فرصت ایجاد میکنید که ما هم از این فرصتی که شما استفاده کردید ایجاد کردید بهره ببریم و در خدمت شما باشیم. شده که محصول جلسه ما در این یک ساعت این باشه، در پایان ساعت ببینیم که چند نکته دقیق رو در مباحث دینی ما فرا گرفتیم.
بسیار ممنون جناب استاد. جناب استاد کریمی بزرگوار از یاسوج سوال کردن که آیا خداوند در نظام دنیا تر و خشک رو با هم می سوزاند؟ مثلا در دنیا افرادی هستن که به هیچ چیزی قید و بندی ندارن، در مقابل یه عده‌ای هستن که به تمام احکام الهی پایبند هستن، واجباتشون رو انجام میدن، حرام‌ها رو ترک میکنن، ولی باز میبینیم اینها انسان‌های مؤمن مورد تمسخر، ظلم و در فقر هم به سر میبرن. این به چه شکل هست؟
چند نکته رو باید دوستان توجه داشته باشن. این که خداوند تر و خشک با هم میسوزونه، نه این درست نیست. بله، یه وقت بلای نازل میشه دیگه نمیشه عادت‌ها به هم بریزه. مثلا زلزله میاد، بگیم که دو تا خونه که کنار هم هستن، یه خونه متدین و اهل عبادت و خوب و مؤمن، یه خونه کافر و مثلا فاسق و اینها، بگیم که زلزله که دو تا خونه رو تکون میده، در این حال که هر دو از یک استحکام برخوردار هستن، خونه مؤمن خراب نشه، خونه کافر خراب بشه. نه، این عادت‌ها دو تا دنیا دنیاست حاکمه. وقتی زلزله اومد دیگه تر و خوش نمی کنه. اما اینکه خدا نخیر، خداوند متعال هم در دنیا هم در برزخ هم در آخرت جدا میکنه، منتها چون در دنیا این جدایی بسیار مشکله، یه بخش ناچیزی از جدایی ها در دنیا و برزخ اتفاق میفته. اصل جدایی در قیامت، یکی از نامهای روز قیامت یوم الفصله، روزی که هم از هم جدا میشن، کاه از گندم جدا میشه، فاسق از مؤمن جدا میشن الی آخر. بنابراین اصل جدایی اونجاست، ولی در دنیا هم اینجوری نیست. کسی که اهل فسق و فجور و گناه باشه تو همین دنیا هم گرفتار خواهد شد، یعنی تبعاتش مکافاتش در همین دنیا هم سراغش خواهد آمد. منتها ما کم صبریم. شما ببینید کسانی که ظلم کردن، حالا نمونه که زمان خود ما بود صدام مثلا، ببینید که آخرش به کجا رسید و بقیه صدام هایی که حالا داشتیم. بنابراین نه، اینجوری نیست که حالا در دنیا هیچ واکنشی از این کارهای بدشون نبینن، ولی حقیقت اینه که اصل تحقق عدالت در آخرته، چون دنیا ظرفیت تحقق عدالت رو نداره، نمیتونه، دنیا ظرفیت نداره. مطلب بعد این که شما میفرمایید که اونایی که مؤمنن مثلا فرض کنید فقیرن، اولا اینکه کلیت نداره، و ثانیاً شما آیا هدف دنیا رو مثلا ثروتمند شدن میدونید یا چاق شدن میدونید، پرواری بودن میدونید یا نه؟ هدف از اومدن ما توی مدرسه دنیا به کمال رسیدن و به انسانیت رسیدنه. وقت بعد ببینیم کسی که شما خیال میکنید خوشبخته که نیست، او به هدف نزدیکتره یا اون کسی که ظاهرش اینه که فقیره ولی فرسنگ ها از اون ثروتمند در مسیر کمال جلوتره. بنابراین باید هدف رو فراموش نکنیم. هدف ما اینجا خور و خواب و شهوت این چیزها که نیست. خور و خواب و خشم و شهوت شغب هست و آدم بیاد انسان از این چیزا بیاد بیرون. به هر حال اینجوری نیست که بگیم که مثلا اونها وضع بهتری دارن. بله، یه انسان هدف رو گم میکنه، خیال میکنه که هدف خوش خوردن و خوش خوابیدن و خوش شهوترانی کردنه، خب او بهتره، اما هدف اون نیست. هدف انسان شدن هست. برای انسان شدن، نه فقیر اگه سریعتر انسان نشه حتما از بقیه جلوتر هست، و همینطور کسانی که در سختی زندگی میکنه این سختی ها اونها رو میسازه، در انسانیت گام هایی رو بر میدارن که کسانی که در رفاه آسایش هستن هرگز اون گام ها رو بر نمیدارن. مطلب بعد این که خب دستور شرع اینه که هر کس وظیفه خودش انجام بده. اگر فقرا تلاش خودشون رو داشته باشن، وظیفه خودشون انجام بدن، جلی سر الانسان الا ما سعا، و اغنیا هم وظیفه‌شون انجام بدن، وقتی ما این شکافایی که الان میبینیم نخواهیم دید. منتها دو طرف وظیفه که به عهده‌شون هست رو خوب انجام نمیدن، در نتیجه شکاف‌ها به وجود میاد. نکات دیگری هم اینجا هست که ازش گذشتیم.
بسیار ممنون. 0917 و 7811 آخر شماره این بزرگوار گفتن آجا که گنجشک روزی هستم، چه کار بکنم که خدا کمکم بکنه؟
بله، بخواد که کلاغ روزی بشه مثلا. عرض کنم که اولا که خب شما روزی رو منحصر نگیرید به اون چیزای مادی. اگر اهل نماز هستید این روزی از هر روزی بهتره، اگر شما اهل دعا هستید، اگر اهل عبادت هستید، اگر عرض کنم که ایمان دارید که دارید، اینها روزی های هستن که خیلی مهمتر از اون روزی مادی و اون ثروت مادی. پس روزی رو ما منحصر به این روزی مادی نگیریم. در دعا داریم که اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفطر. خدا روزی من کن که از این دنیا دل بکنم. خودش روزیه که انسان به دنیا دل نبنده. روزی من کن که به آخرت توجه کنم. روزی من کن که آماده سفر باشم قبل از این وقتم تموم بشه. اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفا. اینا روزیه ها.
بله.
اللهم ارزقنا حج بیت الحرام، زیارت امام رضا روزی هست، زیارت ائمه علیهم السلام ولو از راه دور خودش روزی هست، و همینطور یه دامنه وسیعی داره روزی. مطلب دوم این که روزی دو نوع هست. در نهج البلاغه نامه 31 داریم که حضرت خطاب فرزندش به ماد الرزق و رزقان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوک. یه روزی که تو دنبالشی، یه روزی که او دنبال توست. اون روزی که دنبال ماست به هر حال به ما خواهد رسید، آنچه نصیب است نه کم میدهن، گر نستانی به ستم میدهن. اما روزی که ما دنبالشیم گاهی ممکنه برسیم، گاهی ممکنه نرسیم. حالا برای همین روزی بخش دوم من چند راهکار رو عرض بکنم خدمت شما. یک، خوشنیت باشید، که از راه‌هایی که روزی انسان فراوان میشینه که انسان نیت خیر داشته باشه، این باعث وسعت روزی میشه. دو، دائم طهاره باشید، همیشه با وضو باشید که روزیتون وسیع خواهد شد و فراوان خواهد شد. و سه، نسبت به پدر و مادر احسان کنید. و چهار، صله رحم، مثلا الان که دیگه ایام عید و دید و بازدید و اینها. نکته بعدی این که انفاق کنید، صدقه بدید، مخصوصا اطعام. پیغمبر فرمودن اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از حرکت چاقو برای کوهان شطور. چاقو با سرعت میره پایین دیگه. پیغمبر فرمودن اطعام به کسانی که نیازمند هستن سریعتر برای جلب روزی اثر میکنه از اون اثر چاقو بر کوهان شطور. مطلب بعدی که باعث وسعت روزی میشه، از کنم که بعضی از دعاها هست، این دعای یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک و انک ذو الفضل العظیم، بعد از نماز، در حال نماز، در حال سجده نماز سفارش شده برای وسعت روزی، خیلی مفید است. خواندن سوره مبارکه واقعه هر شب، در روایت داریم کسی این سوره رو بخوند هرگز محتاج نخواهد شد، هرگز گرفتار نخواهد شد. اینم از اون مواردی است که باعث وسعت روزی میشه. موارد دیگه‌ای که باعث عرض کنم که وسعت روزی میشه، دعای کمیل که در روایت داریم که در خود دعا هم هست مسئله وسعت روزی. دعای دیگه هم هست که حالا من بعضیاشو گفتم خدمتتون، اینها باعث وسعت روزی میشه.
این سوره واقعه در شب یعنی موضوعیت داره یا روز هم؟
روایت شبه.
روایت شب.
میتونن دوستان تو نماز وترشون بخونن که هم تو نماز این سوره رو خونده باشن که ثواب بیشتری داشته باشه، همین که دستورش رو اجرا کرده باشن.
درست. جناب استاد محمد علی صالح زاده از ابرکوه این عزیزمون سوال کردن که چرا خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان یک بار و برای همیشه تمام آیات قرآن را تمام و کمال تفسیر و بطون مخفی اون رو آشکار نکردند تا اینکه بشریت را به سعادت ببره؟ مگر اونها راهنمای تمام بشریت نبودند؟ پس این مسئولیت کیه؟
اولا کی میگه این کار رو نکردن؟ پیامبر فرموده اون قرآنی که امیرالمومنین جمع کرده بود یکی از خصوصیاتش همین بود که در حاشیه اون قرآن تفسیر و تعویل و شأن نزول و سبب نزول و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه همه نوشته شده بود، ولی خب اون رو نپذیرفتن و حضرت هم فرمود دیگه این قرآن رو نخواهید دید. پس مصحف امیرالمومنین این مطالب رو داشت. مطلب دوم این که خب این روایت، این تفاسیر اثری ما، تفاسیر روایی ما مثل کنز و دقائق، مثل صافی مرحوم فیض کاشانی، مثل البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی، مثل نور الثقلین ابن عروسی هویز، ابن هویز چی، عروسی هویزی و اینا تفاسیر روایی ما هستن، ده ها هزار روایتشون هست. یه تفسیر هست بنام تفسیر اهل بیت علیه السلام، 18 جلد نسبتا قطور و فکر میکنم قریب 50,000 روایت توی این تفسیر باشه. همه این حرف های ائمه علیهم السلام در تفسیر قرآن دیگه. پس این که نگفتن چرا فرمودن و باقی هم هست. مطلب دوم این که بعد از رحلت پیامبر نوشتن حدیث پیامبر قدغن شد و نقل حدیث پیامبر قدغن شد و تا 100 سال این دوره ادامه پیدا کرد. خب در این دوره خیلی از چیزا فراموش شد. 100 سال کم نیست، از سال 11 هجری تا سالهای 14 یا 15 هجری که دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز پنجمین خلیفه بنی مروان باشه، در مدت این 100 خورده سال نوشتن حدیث پیامبر قدغن بود. خب تو این فاصله خیلی از احادیث از دست رفت. مطلب بعد این که اون مطالب گفتن یه طرفه، فهم طرف مقابل هم یه طرفه. وقتی طرف نمیفهمه پیامبر چطور بگه؟ در نهج البلاغه فرمایشی داریم حضرت علی علیه السلام دست کمیل ابن زیاد، همون کمیل ابن زیاد که دعای کمیل از او هست، کمیل ابن زیاد نخعی از اصحاب سر امیرالمومنین بود، از اصحاب خاص امیرالمومنین، دستش گرفت بردش از شهر بیرون. فلما اسحره تنفس از سعدا، یک آه طولانی کشید و اشار الی سجه علیه السلام قال ان هاهنا لعلما جما، اینجا علوم متراکمن اما چه کنم، کسی پیدا نمیکنم که بهش منتقل کنم. فرمود هستن کسانی که تقوا دارن، آدمای خوبی ان اما نمیفهمن، یه دم هستن که میفهمن اما تقوا ندارن، نمیشه علم الهی اونها داد. یه دم میفهمن نمیشه علوم اونها منتقل شد چون تقوا ندارن، چون علم الهی رو در راه دنیا ازش بهره میگیرن. یه دم تقوا دارن این مشکل ندارن اما نمیفهمن. و هاکزا یموت العلم به موت صاحبه، اینونه است که علم با مردن صاحبه چی میشه؟ کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. از متعرضه چرا هستن کسانی که کما بیش، اما چقدر کمند این ها، این تعدادشون چقدر کم است. به هر حال مخاطب باید باشه که بشه اون چی الان مردم زمان ما میفهمن که مردم نمیفهمیدن. امام سجاد فرمودن چون خداوند میدونست که در آخر الزمان مردمان متعمقی پیدا میشوند، مردمان ژرفندیشی پیدا میشوند که اینها فهمشون خیلی زیاد هست، سوره مبارکه قل هو الله، سوره توحید و آیات اول سوره حدید تا به ذات الصدور اون 6 آیه رو نازل کرد. بعد فرمود که من رام برا از ذالک حلش، دیگه فراتر از این نمیشه رفت. به هر حال باید اون طرف هم فهمشو داشته باشه، اون زمان نداشتن فهم این که همه لطائف قرآن بهشون گفته بشه. و مطلب بعد این که قرآن لایه‌هایی داره، ظاهری داره و باطنی، ظاهرش با ظاهر تا 70 ظاهر، باطنش هم تا باطن الی 7 ابطن یا 70 ابطن. خب اینا هر کدوم از لایه‌هاش باز نیاز به تفسیر جدید داره. ضمن این که خب دوره امامت هنوز هم هست و امام زمان علیه السلام هم تشریف دارن و هر وقت صلاح بدونن لایه‌های جدیدی از آیات قرآن رو برای ما بیان خواهند کرد.
بله بسیار خوب. خب یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم انشالله، بعد هم برمیگردیم و سایر سوالاتی که شما عزیزان کردید و پیش روی ماست اونها رو مطرح میکنیم و به برکت سوالات توضیحاتی داده میشه که همه بهره‌مند خواهیم شد. با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه باشید.
شروع من توی به نام اسمت مولا، تموم آدم ها غلام اسمت، وقتی کشیدی دست تو رو سرم شدم گدای دور حرم. تو میدونی که من یه روسیام، عشقم همه یه دل خوشیم همینه، یه روز چشام اینا ببینه. امیر مومنا دادی پناه شیم همینه، یه روز چشام اینو ببینه. امیر با منا دادی پناه، من از تو دل نمی کنم آقا، مگه قابل بدونی؟ اگه میون عاشقا این دل ما رو دل بدونی، از کوچیکی تا به حالا وقتی آقا زمین میخوردم، تا بتونم بلند بشم زیر لب اسم تو میبردم. تموم زندگیم و من مدیون دستای تو هستم. ندید من دل به تو بستم، هر کی محبت تو توی دل شقمی نداره، هر کسی یا علی بگه محال دیگه کم بیاره، کسی یا علی بگه محال دیگه کم بیاره.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شماست. ظرفیت خوبی است برای استفاده و طرح سوالاتی که توضیح اونها خیلی میتونه مفید باشه از جهت اعتقادی و راهنمودهایی که ارائه میشه، و به ویژه از جهت تلفن هم کاملا زمینه و شرایط مهیا و آماده است و شما بزرگواران میتونید به صورت تلفنی هم تماس بگیرید با شماره هایی که زیرنویس میشه اعلام میشه و سوالات خودتون رو در این فرصتی که در خدمت شما هستیم مطرح بکنید. یک از سوالات شما عزیزان از طرف جناب شیخ زاده از رفسنجان است که از استاد محترم سوال کردند. لطفاً در مورد سه گروهی که در پایان سوره حمد اشاره شده توضیح بفرمایید.
بله، اون سه گروهی که انعم الله علیهم هستند، یک گروه ضالین، گروه هم غیر مغضوب علیهم. انعم الله علیهم خودشون چهار گروه هستند. در آیه 69 سوره مبارکه نساء اینها معرفی شدند. اون آیه این هست: من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کس از خدا پیامبر اطاعت کند، این جزء کسانی است که مورد نعمت خدا قرار گرفتند. صراط الذین انعمت علیهم، این انعم الله علیهم کسانی هستند که از خدا پیامبر اطاعت میکنند. چهار گروه هم: پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین. که حالا اینم جالبه که پیامبر میاد مردم رو دعوت میکنه به راه حق، نیاز به تصدیق کننده داره. گام دوم باید مصدق باشه، باید صدیقین باشن که پیامبر رو تصدیق کنن. حالا پیامبران دعوت کردن، صدیقین هم تصدیق کردن، دشمنان حق میان در مقابل پیامبر و در مقابل این تصدیق کنندگانشون میایستن. اینجا باید شهید تقدیم کرد، نوبت شهدا میشه که بیان با جان خودشون دین رو پیش ببرن. بعد از شهدا وقتی که صالح، جامعه دیگه جامعه صالح میشه. این چهار گروه انعم الله علیهم هستن. پس یک گروه از اون سه گروه کسانی هستن که خدا به اونها نعمت داده، که گفتیم این چهار گروه هم پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین و اینها رو رفیق همن. فاولائک، اینا رفیق هم هستن. دسته دوم گروه ضالین هستن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب علیهم در روایت داریم و در قرآن هم داریم که مصداق بارزشون یهودی ها هستن. پس گروه دوم میشن یهودی ها که مغضوب علیهم هستن و مصداق بارز ضالین هم مسیحی هستن. البته اینها نه اینکه فقط اونها باشن، اما چون در قرآن اونها رو به عنوان ضالین معرفی کرده و یهودی ها رو به عنوان مغضوب علیهم، از مصادیق، چون ضالین گمراهان، هر کس که از راه حق گمراه باشه ضاله، که جمعش میشه ضالین. مغضوب علیهم اینه کسانی که خدا به اونها غضب کرده. هر کس که در مقابل خدا بایسته، هر کس که از اون بازیایی که بنی اسرائیل در می آوردن بخواد سر حق در بیاره، مورد غضب خدا واقع میشه. و در قرآن هم داریم که خداوند اینها غضب کرد به خاطر اون بهانه جویی ها و کارهایی که انجام دادن. اینا در واقع تمام معنای آیه نیست، از مصادیقش اینها هستن. پس سه گروه شدن. اون چهار گروهی عرض کردیم که در آیه 69 سوره نساء بحث مطرح شده. مغضوب علیهم شدن یهودی ها و ضالین هم شدن مسیحی ها.
جناب رضایی از هلند سوال کردن که چرا بعضی از انسان‌ها جوان و در سن و سال کم از دنیا میرن؟ آیا فرزندان کسی که پدرش زود از دنیا میره در اون دنیا پاداشی هم دارن، چون در این دنیا سختی ها مثلا متحمل میشن و در سن و سال کم سختی هایی رو متحمل میشن، یا اینجور نیست؟
حتما. مثلا اسم کلمه پاداش شاید خیلی دقیق نباشه، ولی عوض چرا؟ بحث عوض، هر کسی که در دنیا متحمل رنج و سختی شده باشه که خودش باعث ایجادش نباشه، اینها رو خداوند در آخرت بهشون عوض خواهد داد. و عوض و اون عوض اعواض انقدر زیاده، انقدر عالیست که همه آرزو میکنن کاش جای اون بچه بودن. همه مردم در آخرت آرزو میکنن کاش جای اون بچه یتیم بودن و اون سختی ها و مشکلات رو تحمل میکردن. بنابراین حتما عوض خواهند داشت. اما اگر در مقابل این سختی ها و این ناملایمات صبر کنن، اون وقت پاداش هم خواهند داشت، که پاداششون هم بدون حساب خواهد بود. یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. پس عوض حتما دارن، اما اگر صبر کنن، بردباری بکنن، علاوه بر عوض پاداش هم خواهند داشت.
بله. جناب استاد حسینی بزرگوار از آلمان سوال کردن که لطفاً راهنمایی کنید چگونه بعد از مرده صبر کنیم. برای دایره صبر رو بریم بالا.
بله، عرض کنم که چند نکته بیستم توجه داشته باشم. امیرون می رفتن دیدن یکی از یارانشون که فرزندش مرده بود، عزیز از دنیا رفته بود. حضرت اینجوری بهش فرمود، فرمود که آیا ایشون قبلا مسافرت نمی رفت؟ بله مسافرت می رفت، حالا یا طول می کشید یا زود برمی گشت، مسافرت می رفت. اینم یه سفره، فرقی با اون سفرهای گذشته نداره. همونطور که ایشون قبلا سفر می رفت، شما ناراحت نبودید، تو سفر رفت و برمی گرده. الان هم خود این سفریست، یا او برمیگرده بار پیش شما یا شما میرید پیش او، پس ناراحتی نداره. بعد از اون فرمود اگه صبر کنی هم عجز خواهی برد و هم مصیبتت یکی میشه، اگر بیتابی و جزا و فضا کنی هم عجز از دستت میره، هم مصیبت چند تا میشه؟ مصیبت دو تا میشه، یکی مصیبتی که به انسان وارد شده، یکی مصیبت جزا و فضا و بیتابی. بنابراین نکته اول این شد که خب یه سفریست که رفته، حالا ما هم دیر یا زود به اون سفر خواهیم رفت، یا به تعبیر مولا او برمیگرده پیش ما یا ما پیش او خواهیم رفت. مطلب دوم این که هر وقت که به یادش میاد اون شخص عزیزی که از دستش رفته، این آیه قرآن رو انا لله و انا الیه راجعون رو بگه، که این باعث آرامش میشه و خیلی مؤثر هست. اینو دوستان امتحان کنن، خواهند دید که خیلی مؤثر هست. نکته سوم این که شاید هم نکته اول حضرت رو بیشتر توضیح میخوام بدیم، اینه که در واقع مرگ یک سفر کوتاهی است که انسان همیشه سفرها رو داره. حالا فرمودن الموت قنطره، اون امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اون زمان کار خیلی سخت شده بود، یه سخنرانی کوتاهی برای یارانش داره، فرمود صبرن بن الکرام، یک مقاومت مختصر میخواد، یک صبر مختصر میخواد. فإني سمعت جدي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من از جدم پیامبر شنیدم که فرمودن مل موت الا قنطرتون، مرد نیست مگه یه پل کوچک که انسان را از ساحل سختی ها و گرفتاری ها به ساحل صفا و راحتی ها و ساحل ارز کنم که حیات واقعی منتقل میکن. مطلب آخر این که یک کتاب اسم مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه به نام مسکن الفؤاد، این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیست برای داغ دیدگان که واقعا اسم با مسمایی است. مسکن الفؤاد یعنی تسکین دهنده دلها، این دلها رو آرام میکنه، دلها رو تسکین میده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها و از این قبیل. دوستان از طریق فضای مجازی، از طریق اینترنت میتونن این کتاب رو سرچ کنن و دانلود کنن و تا 15 صفحه بخونن، در 15 صفحه اول رو بخونن آرام
میشه. خب ما عزیزی پشت خط هستن، انشالله سوالشون رو مطرح بکنن و دریافت بکنیم و ممنون هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم، شب بخیر انشالله. سلام آقای جناب محمدیان، سلام زیاد میرسونم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم عزیزم، بفرمایید.
سوال، چند تا سوال داشتم جناب محمدی. این که خب یک کسی اگر فوت میشه، خب چرا قرآن براشون میخونه؟ خواندن قرآن براشون چی فایده خواهد داشت؟ ده. یک سوال. بعد سوال دیگه اینه که آیا در بهشت هم ما قرآن میخونیم؟ به خاطری که خب اکثر آیات قرآن برای این دنیا هست. آیا اگر ما در بهشت قرآن میخونیم، خواندن قرآن در بهشت چی فایده خواهد داشت؟ سوال سوم اینه که آیا حضرت علی علیه السلام سر مرگ ملائکه یا فرشته هم حاضر میشن، از جمله ملک الموت؟ اگر این سه سوال جواب بدن حاج آقا خیلی ممنون میشم. قربان شما، من خیلی فکر میکنم رو...
فقط ببخشید یه لحظه، این حاج آقا سوالی دارم. به
من سوال آخر رو من خوب نفهمیدم، علاوه بر فرشتگان امیرالمومنین هم حاضر میشن؟ سوال اینه
آیا از سر
یعنی آخرین مرد ملک الموت هست، یعنی ملک الموت هست اگر حضرت اونجا هم حاضر میشن یا نه؟
بله باش،
خیلی ممنون بزرگوار.
بله.
جناب احمد آقای عزیز از نروژ، ما در خدمتتون هستیم. از استاد عزیز، جناب استاد، بحث اول این که چرا برای کسی که فوت شده، مرحوم شده قرآن میخونیم؟
قرآن آثار فراوانی داره. بله. خود قرائت قرآن ثوابهای زیادی داره، به ازای هر حرف قرآن که تلفظ میشه خداوند 10 حسنه در نام عمل انسان مینویسه، 10 درجه بر درجاتش میافزاید، 10 سیئه از سیئات اعمالش پاک میکنه. حالا شما اگه اینو به نیابت از مرده خوندید، مثل نمازهایی که براش میخونید که اثر داره براش، مثل انفاقهایی که میکنه، خلاص دیگه از دنیا رفته، ولی شما از راه در راه او انفاق میکنی، اونجا تحویلش میدن، این قرآن خوندن های شما رو هم اونجا در قالب نعمت های برزخی بهشون تحویل میدن و به شدت خوشحال میشن. یکی از بهترین هدایایی که میشه برای مردگان فرستاد همین قرائت قرآنه، چون حقیقت قرائت قرآن یک نورانیتی داره، یه صفایی داره که این صفا اونجا به اونها خواهد رسید. تنها فایده قرآن عمل کردن در دنیا نیست، یکی از فایده هاش همینه. قرآن ضمن این که نور است، لقد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، بله شفا هم هست، و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، فقط شفا نیست، نور هم هست. این نورانیتش هم در دنیا نوره، هم در برزخ نوره، هم در آخرت نوره. این نورانیت که اونجا به درد میخوره و اونجا بهش میرسه، وقتی شما اینجا قرآن میخونید نور این قرآن خوندن اونجا بهش میرسه. فقط صرف عمل کردن نیست، گرچه عمل کردن هم یکی از فایده های قرآن و یکی از آداب، یکی از در واقع تکالیف ما در قبال قرآن هست. مثلا بعد این که این مجالس باید برای زنده ها هم مجلس عبرت باشه، با خوندن قرآن و اینا براشون میشه مجلس عبرت. یعنی خب چون دیروز پیش ما بود الان رفته دارن براش قرآن میخونن، ما هم فردا میریم، پس ببینیم قرآن چی میگه. خوندنش برای زنده ها در واقع باعث عبرت زنده ها هم خواهد شد. نکات دیگه هم هست که من تو سوال بعدیش میگم
ان شاء الله. سوال بعدیش اینه که در بهشت هم قرآن میخونیم؟
بله در بهشت هم قرآن هست، منتها فرق قرآنی که انسان در بهشت میخونه با قرآن در دنیا، یعنی که در دنیا قرآن خوندن تکلیفه. شما بخواید نماز بخونید که باید بخونید، نماز واجبه، حتما باید قرآن بخونید. حمد و سوره چیه؟ قرآن. اینجا واجبه، باید بخونید، اگه نخونید وظیفه انجام نه. اونجا نه، اونجا تکلیف نیست، اما چون انسان لذت میبره همونطور که نگاه به جمال جمیل مطلق خدا باشه، لذتش فقط خود خدا میدونه، تکرار سخن خدا، گفتن کلام خدا و شنیدن سخن خدا هم لذتی داره که قابل وصف نیست. اهل بهشت از الحمدلله لذت میبرن که میگن که آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین، آخرین تقاضای الحمدلله رب العالمین، چون لذت میبرن از این دعا. در بهشت این خواندن قرآن لذتی داره که لذتش برای ما قابل تصور نیست. اینا داشته باشید که قرآن کلام خداست، کسی که دوست داره کلام خدا رو بشنوه باید قرآن بخونه. پیغمبر فرمودن من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، هر کس دوست داره کلام خدا رو بشنوه چیکار کنه؟ قرآن بخونه. خب تو بهش وقتی انسان دوست داره کلام خدا رو بشنوه دیگه، چون که دوست داره خدا رو نگاه بکنه، دوست داره با خدا همسخن بشه، از کلام خدا هم لذت میبره. لذت هم قابل توصیف نیست. لذت قرآن خوندن و شنیدن قرآن در بهشت هزاران و میلیون ها بار از لذت حور و قصور و لحم طیر اینها بالاتره، اصلا قابل تصور نیست. اون لذت های معنوی که یکیش همین خواندن قرآن هست. بنابراین بله در بهشت قرآن هست، اما نه برای تشریف، بلکه برای نعمت از نعمت های خدا و لذت بردن از قرائت قرآن. به همین دلیل ما معتقدیم که در بهشت هم استکمال هست. ما معتقدیم در بهشت هم انسان به کمال خودش ادامه میده، متوقف نمیشه. یعنی اهل بهشت هم در حال تکاملند و گام به گام به سمت خدا بالا میرند.
بله. جناب استاد، علی علیه السلام هنگام حالا بگیم که فوت فرشته ها، ملائکه طبق تعبیر ایشون و جمله ملک الموت حاضر میشن. حالا اگر این باشه
بله. سوالشون این نبود، سوالشون بود چه؟ علاوه بر فرشته ها و بله. ملک الموت بله. آیا امیر المؤمنین هم حاضر می شوند؟ بله، پاسخش مثبته. شیعه و سنی نقل کردن این روایت رو، همه نقل کردن که هر کس بمیرد امیر المؤمنین خواهد دید. حارث بن عبر حمدانی که از یاران حضرت هست فرمود یا حار و حمدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق، فرمود هر کس بمیره منو خواهد دید، خواهد مؤمن باشه خواهد منافق باشه، همه میبینن حضرت رو. و مؤمن از مشاهده چهره زیبای حضرت آنچنان غرق لذت میشه که وقتی ازرایی بهش میگه میخوای قبض روح بیاری، میخوای برگردی به دنیا، میگه نه هرچه سریعتر قبض روح، که من با اتفاق امیرالمومنین با اون 14 معصوم که اونجا حضور دارم برم داخل بهشت. اون آیات آخر سوره مبارکه فجر یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوستان در زیلش روایت فراوان داره، اما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام خاصه روایتی که اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، که حضرت به بالین افراد هنگام احتضار خواهد اومد، علاوه بر فرشتگان علاوه بر ملک الموت اولا امیرالمومنین هم حضور پیدا خواهد کرد. و این شعر شاعر خیلی زیباست که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. شاعر میگه تو که گفتی که هر کس بمیره منو خواهد دید، کاش من روزی هزار بار میمردم تا هر بار که محسن بمیرم تو رو ببینم. بله، پاسخ سوال شما مثبت.
بسیار. زینب هم از هلند سوال کردن که چرا کسی که میمیره اسرائیل خودشو مقصر نمیدونه و همیشه ای کاش ها حسرت هایی برای خانواده هایی رو و افرادی که به حال از بستگان مرده هستند باقی میگذاره و خانواده رو مرتب، یعنی خانواده مرده رو دوچار عذاب وجدان میکنه.
هیچ کدوم از اینها ربطی به اسرائیل نداره سلام الله علیه. اولا که تا موقع قبض روح انسان نرسه اسرائیل سراغش نمیره، یعنی مثلا فرض کن بیماری گرفته که دیگه امکان ادامه زندگی براش نیست، تصادف کرده مثلا فرض کن، یا سکته کرده یا هرچی، اسرائیل بدون بهانه چه سراغ کسی نمیره، که موقعی میره سراغش که موقع گرفتن و قبض روحش باشه. و دو، اسرائیل که مأمور خودش کاری نیست، که به امر خداوند متعالیشون وظیفه انجام میده و او باید وظیفه به اون گونه که خدا گفته انجام بده. و سه، دوستان توجه بشن، خود مرگ از نعمتهای خداست. در زمانی که از پیامبران مردم اومدن خدمت پیامبر، گفتن از خدا بخواه که مرگو بردار از بین ما، که مرگ وجود نداشته باشه. اون پیامبر دعا کرد، خدا مستجاب کرد و مرگ از اون جامعه برداشت. خب مرد وقتی که صبح از خواب بیدار میشد باید پدرشو، پدر بزرگشو، پدر بزرگشو، اینها رو وضوح تجربه داره که وضوح میداد. وضوح میداد یعنی تطهیر میکرد، اون کاری که باید انجام بده انجام بده. شب میشد دیگه فرصتی دیگه باید بره سر کار پیدا نمیکرد. اومدن پیش پیامبرشون گفتن ای پیامبر دعا کن که خدا مرگو بفرسته. اگه مرگ نبود، مرگ خودش نعمتی از نعمت‌های خداست. بله ممکنه که گاهی برای بعضی ها مرگ ناخواسته باشه، ولی به هر حال در اصل وجود مرگ که نمیشه تردید کرد. پس نکته بعد این شد، بعد از اینکه اسرائیل مأمور است و معذور به دستور خدا کار میکنه، خود مرگ هم از نعمتهای خداست. مطلب بعد این که خب راههایی که انسان بتونه مرگ رو دفع بکنه و حداقل به تأخیر بندازه فراوان هست. یکی صدقه. امام صادق فرمودن از صدقتو تدفع می تتسو، صدقه مرگ بد و دلخراش رو دفع میکنه. یکیش صله رحم هست، یکیش دعا هست. از اون طرف گناه باعث مرگ میشه. امام صادق فرمودن من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو به الاجار، کسانی که به خاطر گناه میمیرن اینا بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. خب انسان میتونه گناه نکنه تا عمرش طولانی تر بشه، یا ممکنه خودش گناه نکنه دیگران گناه بکنه، ولی به هر حال گناه باعث مرگ و میر خواهد شد. به هر حال این علل و اسباب رو باید انسان مراعات بکنه، بهداشت مراعات بکنه، نمیدونم اون چیزی دستور شرع رو مراعات بکنه، خواهد دید که عمرش طولانی خواهد شد. منتها و من نعمرهن نکس و فلخلق، وقتی انسان عمرش هم طولانی شد خودش آرزو میکنه زودتر بره دیگه، ماندنش اینجا صلاح نیست. و نکته بعد این که اسرائیل کسی داغدار نمیکنه. اگر طرف مؤمن باشه هنگام احتضار که میشه اسرائیل بهش میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم، من لطف و رحمت و مهربانیم به تو از پدر و مادر خیلی بیشتر، آزادی دوست داری من جانتو بگیرم و به اتفاق اهل بیت علیهم السلام بری داخل بهشت، دوست نداری برگرد به دنیا. هیچ مؤمنی نیست که بگه من دوست دارم برگردم به دنیا، همه میگن هر چه سریعتر قبض روح کن. یعنی در واقع اسرائیل با اجازه خود مؤمن جانشو میگیره، نمیخواد کسی داغدار کنه، خودش هم به اجازه خودش، اونم با مهربانی تمام.
بله. 0938 و 3676 هم که آخر شماره شونه در مورد هجرت به کشور غیر اسلامی آجاها سوال کردن که من در اینجا درس خوندم در دانشگاه ولی کاری ندارم، آیا میتونم به سمت اروپا مهاجرت بکنم؟ چون اینجا کشور اسلامیه، اونجا کشور کفره و هجرت به اونجا گناه داره یا نه؟
البته اون تعرض بعد از هجرت که از گناهان کبیره هست که خیلی بر علیهش ما روایات فراوانی داریم در قرآن و روایت هم هست، اون شامل حال ایشون نمیشه. به این معنا شامل حالشون نمیشه. بنابراین اگه منظور اینه که آیا مثلا رفتن از ایران به اروپا، حالا برای کار یا برای هر دلیل دیگه ای، عنوان تعرض بعد از هجرت رو داره، پاسخش منفی است. اما یا صلاح هست؟ نه خیر، انسان تو کشور خودش خدمتی به همشهریان خودش، هم کشوری خودش بکنه و اصلا نون خشک بخوره اینجا خیلی بهتر از اینه که بخواد بره به دیگران خدمت کنه، اونجا احیانا تحقیر بشه. و خاری بپذیر یک مومن نباید خاری بپذیره و ممکنه که به دینش لطمه بخوره، ممکنه به ارز کنم که اخلاق فرزندانش لطمه وارد بشه و ده ها ممکنه دیگه که وجود داره. سرجم اگه از بنده بپرسید، من عرض کنم نه، صلاح نیست که شما بخواید هجرت کنید به اون کشورها، بلکه در همین کشور خودتون بمونید، روزی رو از خدا بخواید و به کم قانع باشید، تلاش بیشتر کنید که اگر اینجا خدمت کردید ثواب داره، به مؤمن خدمت کردن ثواب داره، در حالی که این مطلب رو نسبت به دیگران نمیشه گفت. بریم شما بدین مثلا به کسانی که دشمن خدا هستن، کسانی که حداقل اینکه دینی ندارن، میخوایم ببینیم اونها خدمت به اونها باعث ثواب میشه نه. این به هر حال نظر ما منفیه از این حیث، اما از اون حیثی که اول سوال کردید، نه از اون حیث اشکالی نداره.
بله، سوال کردن که حضرت آدم چند سال عمر کردن و از پیامبران الهی کدامشون بیشتر از همه عمر دنیایی داشتن؟ اینو حسین آقا از ایتالیا سوال کردن.
حضرت آدم رو 700 سال عمرشو نوشتن، البته ارقام دیگری هم هست، 1000 سال هست، بیشتر هم هست، ولی مشهور همون 700 ساله. بیشترین پیامبر الهی هم ظاهرانش که از قرآن برمیاد و از روایات برمیاد خود حضرت نوح هست. حضرت نوح 750 سال یا 700 سال قبل از بعثتشون عمر کردن، 950 سال دوران تبلیغشون بعد از بعثت قبل از طوفان بود، ظاهراً 800 سال هم بعد از طوفان یا 850 سال بعد از طوفان، مجموعاً 2500 سال گفته شده، 3000 سال گفته شده، 3500 سال هم گفته شده. حتی بعضی از پیامبران رو هم مثلا شیخ ابن آدم، دیگران هم عمرهای براشون گفته شده، ولی ظاهراً حضرت نوح عمرش از همه بیشتر بود. البته دوستان میدونن پیامبرانی هستن که هنوز زنده هستن، یعنی 4-5000 سال، بلکه بیشتر، قریب 10000-8000 سال عمرشونه، مثل حضرت خضر، حضرت الیاس، که اینا خب عمرشون خیلی بیشتر از سایرین هست. اما اون پیامبری که در دنیا در بین مردم زندگی میکرد و عمرش هم طولانی بود، بر اساس که در قرآن اومده و روایات، حضرت نوح علی نبی ناب علیه و علیه السلام بود که 2500 سال عمرش بود.
بله.
حالا جالب اینه که وقتی که اسرائیل اومد برای قبض روحش، آفتاب بود، گفت اجازه میدم برم سایه؟ گفت بله، برای شما این مقدار اجازه هست. وقتی رفت سایه ازش پرسیدن که دنیا رو چطور دیدی؟ 950 چی 2500 سال عمر کرده بود. فرمود به اندازه همین اومدن از آفتاب به سایه کل دنیا به نظر انقدر اومد. حضرت نوح خونه ساخته بود که قدش نمیداد. بهش گفت خب خونه یکم بزرگش کن که قد بده. میگفت نه، کرایه نمیکنه دیگه. کرایه 2500 سال عمر کرده بود، میگفت کرایه نمیکنه خونه رو بزرگش کن. به هر حال این حضرت نوح مشهورتر از بقیه هست.
بله. صف 913 و 1847 هم که آخر شماره این عزیز بزرگوار هست، سوالی کردن در مورد توبه و رابطش با حق الناس. ایشون پرسیدن که آیا احتمال داره کسی که توبه کرده ولی حق الناس زیادی به گردنش هست در روز قیامت نجات پیدا بکنه؟
توجه داشت باشن که توبه گناه رو از بین میبره.
بله.
اون گناهی که انسان مرتکب میشه گاهی دو تا حیثیت داره. یه حیثیتش اون نافرمانی خداست که بهش میگیم گناه. مثلا کسی دزدی کرده، خب خدا گفته دزدی نکنید، دزدی کرده، در مقابل خدا ایستاده، نافرمانی خدا کرده. دومی که حق مردم رو ضایع کرده. با توبه اون حیث اول پاک میشه، وقتی توبه کرد دیگه اسمش از لیست دوست ها پاک میشه، دیگه هو از سارق تو نام عملش نوشته نشده. اما حقی که اون کسی که مالش دزدیده به گردنش داره، اون حق پاک نمیشه، اون حق قوت خودش باقی است تا زمانی که پرداخت کنه. حالا من یه مثال دیگه خدمت دوستان عرض کنم. فرض کنید کسی در بچگی مثلا 5 ساله 10 سالگی دزدی کرده، این گناهی مرتکب نشده چون قبل از بلوغ گناه برای بچه برای غیر بالغ معنا نداره، اما این حق به گردنش هست. اگر پدر مادرش این حق رو ادا کردن در همون کودکی ادا کردن، اگر نشدن خودش در پیری در هر موقعی که هرچی از عمرش گذشته باشه این حق رو باید پرداخت بکنه، این حق از بین نمیره. بنابراین حق الناس و حتی حق الله هم اینطوره. کسی که نماز نخونده حالا توبه کرده باشه، توبه کرده دیگه تارک الصلات نیست، اما بدهکار خداش هست، نماز رو قضا کنه. بنابراین حق باقی میمونه، بعد از توبه هم باقی میمونه، فقط گناه پاک میشه. حالا این حق اگر در دنیا ادا نشه در آخرت مؤاخذه خواهد شد، اون طرف صاحب حق حقش رو مطالبه میکنه. و شما چون اونجا چیزی نداری، پول کجا نیست که انسان بخواد پولش رو بهش بده، ملکی نداره بیا خیلی خوب اون زمین مال تو برو تا حقت ادا بشه، ناچار از اعمال صالح که همراه خودش برده به اون کسی که حق به گردنش داره بده تا اون راضی بشه ازش. اگه اعمال صالح نداشت از گناهان اون شخص به حساب این شخص میذارن تا تصفیه بشه و حق اون شخص ادا بشه.
بسیار خب، ما چقدر وقت داریم؟ چون اگر استاد وارد بحث بشن 3 دقیقه فرصت داریم. حاجا حالا اگه در این 3 دقیقه صلاح میدونید یک اشاره‌ای بفرمایید. 0917-1322 که ایشون به هر حال خدمت حضرت علی هم گفتن التماس‌های ویژه دارم و بعد گفتن که راه‌های احسان به پدر و مادر بعد از فوت اونها چیه و چه روشی از همه موثرتره؟
فرق نمی‌کنه، بعد از فوت هم حتما باید انسان به پدر و مادر احسان بکنه، چه بسا کسانی که بعد از فوت پدر و مادر اینها حق والدین میشن. این زمانی که پدر و مادر در قید حیات بودن، خب نکی میکرده پدر و مادر ازش راضی بودن، بعد از مرگش دیگه به کلی اونها رو فراموش کرده، وقت اونها بعد از مرگش اونو آق میکنن و ازش ناراضی میشن. پس باید حتما بعد از مرگشون ما بیادشون باشیم. اما کارهایی که ما باید انجام بدیم به ترتیب اهمیت و اولویت از این قراره: یک، اون حقوقی که مردم به گردنشون دارن ادا بکنیم. مالی از مردم بدهکارن، از کنم کسی رو کتک زدن، خلاصه حق الناسی که به گردنشون هست، اینها در اولویت اوله که مادامی که اینها ادا نشده ما سراغ کار دیگه نریم. دو، حق اللهی که به گردنشون هست رو ادا بکنیم. نمازهایی که نخوندن، روزهایی که نگرفتن، خمس و زکاتهایی که پرداخت نکردن، از کنم کفارهایی که به گردنشون هست، حج اگه به گردنشون بوده، واجباتی که به گردنشون بوده رو ما اون حق اللهی که به گردنشون هست رو ادا بکنیم. این دوتا در اولویت اوله. و سه، اون کارهای عام المنفعه فرهنگی مستحب. اگه دستمون باز هست، مثلا فرض کنید که برای ساختن مدرسه‌ای، بیمارستانی، پلی، جاده‌ای، نمیدونم کاری که مردم ازش استفاده میکنن، این باعث میشه که پدر و مادر تو برزخ اگر هم تو جهنم باشن نجات پیدا بکنن و از اون مخمصه نجات پیدا بکنن. بنابراین کارهای عام المنفعه که از کارهای عام المنفعه که خیلی خوبه همین هزینه کردن در چاپ کتاب، سایت ها، وبلاگ ها، همین شبکه های ماهواره ای که در واقع کارهای فرهنگی انجام میدن، یکی از بهترین راه ها برای انفاق برای پدر و مادر کمک به همین کمک های فرهنگی انجام دادن هست. کتاب هایی هست که کتاب های خیلی خوبی است، مفیده، ولی به خاطر نبود پول چاپ نشده. یا همین که از کردم همین شبکه های این گونه ای، خب اینا خیلی مؤثر هست که میلیون ها نفر بخوان استفاده کنن و ثوابش به عهده همه به اون پدر و مادر خواهد رسید. بعد از این کارهای فرهنگی بریم سراغ کارهای مثل نماز قضا براش مستحب بخونیم یا زیارتشون بریم، یا اینکه از طرف اونا به نیابت زیارت خانه کعبه و ائمه علیهم السلام بریم، بیادشون باشیم، دعاشون کنیم، براشون قرآن بخونیم، براشون حالا یکشون وقت تموم شده من نمیگم چه سوره هایی رو بخونید، اما قرآن خوندن، دعا کردن و خیرات براشون دادن، حالا غیر از اون خیرات فرهنگی که عرض کردم، هر خیراتی اطعام کردن به بندگان خدا، اینها همه کارهایی است که در درجه سوم بعد از اون دو حقی که عرض کردم خوبیشه براشون انجام بشه.
استاد خیلی لطف کردید، خیلی ممنون و بهره‌مند شدیم. به هر حال فرصت‌های خیلی طلایی و غنیمتی است، در خدمتتون هستیم. شما عزیزان و بزرگواران هم خیلی سوالات مفید و خوبی داشتید که حالا دیگه از جهت وقت برنامه اقتضا نکرد خدمت شما عزیزان باشیم. البته سوالات چند بخش، یک بخشش ممکنه که مثلا سوال تاریخی در مورد مختار بود که شبکه برنامه تاریخی داره، پرسمان تاریخی که شما پنج شنبه هاست بعد از ظهر و میتونید اون برنامه رو در ارتباط باشید و سوالات تاریخیتون رو بپرسید. خانواده محترم زمانی از زرن و امثال ایشان که تشکر کردن هم از برنامه و از کلام گویای استاد عزیز و بزرگوارمون و برای استاد عزیز برحال طلب خیر و مغفرت کردن و خیلی اظهار مسرت و الحمدلله یک بخشی از پیامک ها به این شکله و بخش دیگری مثل علیرضای عزیز از آلمان خوب از راه های دور بر حال ارتباط دارن، پیامک ارسال میکنن، سوال میکنن، حبیبزاده از میبود و دیگران که بر حال شرمنده میشیم و بنده خودم احساس میکنم چقدر واقعا سخته که این سوالات بمونه، چون اگه این سوالات مطرح بشه به برکتون ما یه چیزی یاد میگیریم، ولی خب فرصت بعد چون برنامه‌های دیگه هم باید به هر حال فرصت به اونها هم برسه از این جهت هست. حلال بفرمایید، انشالله ترتیبی حتما عزیزان میدن که این سوالات فراموش نشه و همراهی شما کمک میکنه که این سوالات تکرار بشه، مرور بشه، بیان بشه و همه بتونیم از اون بهره مند بشیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارت شما حاصل بشه و این برنامه تقدیم حضورتون بشه، همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و دستاندرکاران خوب تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل